تمام آنچه که به دستشون آمد به یغما بردند و خیانت کردند، باز افغانستانی ها قهرمان بودند.
این جنگ، جنگ اسلام و کفر است، نه جنگ ایران و اسرائیل، نه جنگ ایران و آمریکا. امروز روزی است که کل اسلام در مقابل کل کفر قرار گرفته. این ماهیت جنگه و چون چنین است، خدای متعال به همه ما دستور میدهد و امر میکنه با همه مشرکین بجنگید. آی کسانی که خواستین بین ملت ایران و بین ملت افغانستان جدایی بندازید، پروژه درست کردید، ببینین این در حالت جنگی است و این بخشی از ملت ایران، این سومین همایش و محفل است که افغانستانی ها فقط در مشهد جمع شدن. هر روز به من زنگ میزنن جوانانی که آقا ما حاضریم، چی کاری از دست ما برمیه؟ امروز خیریه ها به بنده تماس گرفتن، آقا اگر موردی از شهرهای جنگ زده آمدند و به مشهد حضور پیدا کردن، ما آماده امداد و کمکیم. مؤسسات خیریه افغانستانی، این پیوند عمیق و این عشق دینی بین ملت ایران و افغانستان رو کسی نمیتوانه از هم جدا کنه و تفکیک ایجاد کنه. این جنگ تهش پیروزی است، چون رهبر خردمند و شجاعی دارد. این جنگ پیروز است چون قوای مسلح مؤمن مبتکر دارد. این جنگ پیروز است چون ملت و امت اسلامی به عنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران پشت این جنگ هست. مردم منسجم و ایثارگر و صابر و شهادت طلب دارد. این جنگ پیروز است چون شگفتی های زیادی دارد که هنوز به نمایش نگذاشته است. این جنگ پیروز است چون پشت این جنگ خونهای پاک اولیاء الله است که ریخته شده است. این جنگ پیروز است چون وقتی بچه های دانشمند مؤمنی که این موشک ها را می ساختن با ذکر خدا ساختن، بار بار تأکید کردیم، سخنران های معزز در جلسات متعدد اعلان کردن، ما آماده هستیم هم به دلیل تکلیف شرعی، هم به حکم قرآن، هم به حکم نمکشناسی، هم به حکم این که سالیانیست ملت ایران ما را در خانه خود جا داد، از ما پذیرایی کرد، در جهاد ما را کمک کرد، امروز ما قلباً در کنار ملت شریف ایران هستیم. در هر عرصه‌ای که نظام به ما صدا بزند، جواب ما لبیک خواهد بود.
چهارمین گرد همایی مبلغان مذهبی شیعه افغانستان با حضور گسترده علما و روحانیون روز دوشنبه دوم سرطان در دفتر آیت الله العظما فاضلی بهسودی در شهر مقدس قم برگزار گردید. حجت الاسلام سید احمدی از اشتراک کنندگان این همایش.
استکبار جهانی و اسرائیل غاصب در سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده و ما این تجاوز را محکوم میکنیم. دفاع از اسلام و خصوصا از سرزمین ایران و مخصوصا از مقام معظم رهبری برای همه مسلمانان دنیا واجب است و اگر دشمنان اسلام در این اواخر دست به کار شدن که بین دو تا ملت ایران و افغانستان اختلاف ایجاد کنند، و ما از اینجا اعلام میکنیم که هر کسی و هر شخصی و هر دشمنی و هر مهاجر ستیزی که این تصمیم داشته باشد که بین ملت ایران و ملت افغانستان اختلاف ایجاد کنه، این آرمان را به گور خواهند برد و هیچ موقع بین دو تا ملت جدایی وجود نداره و ما در کنار همدیگه انشالله و پیروزی میرسیم و انشالله نابودی اسرائیل در آسیان استکبار جهانی نزدیک است و انشالله که اسلام پیروز خواهند شد.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. سلام، سلام به شما، شمایی که یک روز دیگر با امید شروع کردین. به شنبه هفتم ماه سرطان یا تیر 1404 هجری خوشیدی خوش آمدید. فقط تو میتونی، بله فقط تو میتونی که به خودت آرامش بدی با فکر مثبت و درست، با توکل به خداوند، و میتونی با همین شکل آرامش را به زندگیت تزریق کنی. هر کسی هر کاری را از یک کسی یاد میگیره، یا از یک چیزی یا از یک موجودی. مثلا ما انسان ها پرواز کردن از پرنده ها یاد گرفتیم و بعدش هواپیما یا همون طیاره را ساختیم، و رفتارهای خوب را هم از یک انسان خوب. بله، این هفته تلاش داریم از الگو صحبت کنیم. موافق هستین؟ پس با ما همراه باشیم. دوستای عزیز، میتونین پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره با ما انعکاس بدین. 2093-794-71-71-44. و همینطور میتونین از طریق سایت هم ما را دنبال کنید، parsday.ir/dari. این هفته از الگو و الگوهای رفتاری صحبت میکنیم. راستی الگوی شما در زندگی کی است؟ ای الگو چه ویژگی هایی باید داشته باشه یا داره؟ چرا او را انتخاب کردین؟
الگو رو میتونیم که این رقم ما تعریف کنیم که برای یک شخص یک هدف می باشه. مثال هر کس یک دکتر میتونه بخواد یک دکتر دیگر الگو تعیین کنه، یک فوتبالیست میتونه یک فوتبالیست دیگر بخواد الگو تعیین کنه که تا به زندگی او پیشرفت بکنه.
دختره که 10-12 ساله علاقه به خیاطی داره، یک ذره پارچه یا تکه از مادر خودش میگیره، یکی از لباس های خودم پیش روی خودش میمانه، از روی همون لباس پارچه را برش میزنه و میدوزه. چه رقم میدوزه؟ یا ای که با نخ و سوزنی که از نخ و سوزندانی مادرش میگیره، یا با ماشین خیاطی که پس از ای که خیلی خیلی به مادر خودش خواهش کرده و مادر هم برش اجازه داده دخترک از ماشین خیاطی استفاده کنه، البته زیر نظر مادرش، خود دخترکم تلاش میکنه که از روی الگو یا رفتار یا کمک مادرش ای کار انجام به تو لباس بدوزه. بله، دخترک پیش از دوختن لباس یک الگو برای خودش پیدا کرده، یک نمونه، هم الگوی رفتاری که مادرش برش یاد داده و هم الگو یک لباسی که از قبل از خودش داشته و از روی زمو برش زده و حالا با کمک مادرش دوخته. دوست عزیز، چند تا سوال. چه الگوهای رفتاری را بیشتر مناسب شهر خودتان می دانین؟ چه الگوهایی در جامعه باید باشه که حالا نیست؟ شما از چه الگوهای پیروی می کنین؟ جواب این سوال ها یا رسیدن به این جواب ها می تانه بسیاری از معضلات اجتماعی را حل کنه. همیشه نقشه و لباس و الگوی ما نیستن دوست عزیز. خیلی وقتا آدم ها الگوی ما هستن. مثلا نسیم یک پسر نوجوان 15 سال است. او از کار مامایش خوشش می آید. مامایش یک آشپز بسیار خوب است. غذایی که جناب ماما درست میکنه خیلی مزه‌دار است. خیلی هم کار و بار جناب ماما خوب است نام خدا. هر روز چندین نفر از او میخواه که برای مجلسایشان غذا پخته کنه، اما ماما فرمایش همه را قبول کرده نمیتونه چون وقت نداره. نسیم هم میخواه که مثل مامایش یک آشپز خوب شوه. یک آشپزی که هیچ وقت سرخاراندن را نداشته باشه. یک آشپزی که هر جای کدام مجلس و محفلی است از او بخواهند که برشان غذا پخته کنه، او هم مثل مامایش اقدر مشتری داشته باشه که وقت سرخاراندن برش باقی نمانه. نسیم از مامایش میخواه که برش آشپزی یاد بده. او مامای خود الگوی خود میسازه. ماما میگه که با چشم خور زده که قندم، بیا پیش خودم که برات کار یاد بدم. خب دوستای عزیز شنونده، میریم به شهر هرات، همراه میشیم با همکار گزارشگر ما شیما جان وفا و گزارش امروزشان را با هم میشنویم.
به نام خدا و سلام بر شما شنونده های گرامی، و یکی از جوانان را در این گفتگو با خود دارین، خود معرفی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سید یوسف شیرزاد هستم.
ممنون از شما آقای شیرزاد. موضوع برنامه ما الگوپذیری هست در خانواده. در نخست میخواییم تعریف شما را از الگو و الگوپذیری بشنویم که چی است.
نظر من در ارتباط با الگو و الگوپذیری اینه که در کل الگو اون چیزی یک کس نمونه قرار میگیره، حالا این نمونه چه در اخلاق باشه، چه در رفتارهای مالی باشه، چه در رفتارهای خانوادگی باشه. اینها یک کس الگو اکثرا به کارهای خوب و بالاخره به رفتار خوب و عمل خوب کس الگو قرار میدن.
و بفرمایید که الگوی شما در خانواده کیا هستن؟
خب در کل ما یک الگوی کلی داریم که باید ما مطابق به اونها رفتار کنیم. الگوی کلی ما نبی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که اون اخلاق بسیار نیکی داشتن در خانواده، ما هم بعد اونها رو الگو قرار داده و مطابق به گفتار و رفتار از اونها در خانواده و در جامعه چنین رفتار بکنیم.
آیا همسران میتونن برای همدیگر الگو باشن؟
بله، گاه هم میتونه که یک همسر برای همسر خود خوب الگو باشه. یک وقتی نفر میبینه که یک همسر از حالا چه شوهر چه خانم یک رفتار حسنه ای داره، رفتار نیکی داره، خب میتونه برای همسر خود خوب الگو باشه، تا اینکه همسر از او چی در همون زمان بالاخره بتونه از رفتار و گفتار از او بالمقابل استفاده کنه، و او هم بالاخره اگر رفتار بعد داشته باشه و او هم که شوهر خانم خور و یا که خانم شوهر خور الگو قرار بده و مطابق با اون رفتار و کردار که او داره در مقابل به او همون رفتار انجام بده.
خب در این لحظه از برنامه رسم زندگی مشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه، جناب آقای دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده. ببینیم که بر ما چه توصیه هایی دارن.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم، شاده خدمت شما. ببینید اگه ما بخوایم الگو رو در جهان انسانی و رفتارهای انسان تعریف کنیم، یه فراینده. فرایند خب میدونیم که از یک جایی شروع میشه و به جایی چی ختم میشه، حتما هم هدف داره که در اون رفتار فرد یا گروه عیناً به مثابه چی قرار میگیره؟ یک محرک برای افکار ما، نگرش های ما و یا رفتارهای شخصی. ما یک شخصی رو که میبینیم مشاهده میکنیم، رفتاراشو میام شروع میکنیم به کار میگیریم در خودمون و دیده میشه. با عبارت دیگه الگو چیزی که ساخته میشه و مورد چی قرار میگیره؟ سرمشق قرار میگیره و با تکرار مداوم توسط فرد درش به عنوان یک عادت در حقیقت یا موقتی در میاد یا عادتی که میتونه چی باشه موندگار بشه. اما اجازه بدید ببینیم که چه اتفاق میفته که در جهان انسانی الگو میتونه اینقدر مهم بشه. ما 6 تا سطح رفتار داریم در موجود زنده که بعضی از موجودات تو همون سطوح اول میمونن، بعضی از موجودات میتونن مثل انسان تا آخرش بیان، البته با یک تفاوت های. اولین سطح رفتار یک موجود زنده تروپیسم. تروپیسم یعنی یک گرایش طبیعی به سمت یک محرک، همون جوری که مثلا نگاه میکنیم فوتوتروپیسم، جیوتروپیسم، ریشه به سمت خاک میره و ساقه به سمت چی میاد؟ نور میاد. یا مثلا میبینیم که سوس اینها یا هزارپا موجودات خضر اینا به سمت رطوبت کشیده میشن. از تروپیسم در انسان کمتر یاد میشه. رفتار دومی که در موجود زنده دیده میشه رفتار باستابیه. این رفتار باستابی ما در خودمون هم میبینیم. وقتی یه ضربه زیر پای ما میخوره، به زانوی ما میخوره، پامون حرکت میکنه. یا نور که در چشممون میفته نگاه میکنیم میبینیم که مردم اگه چشم چی میشه بر اساس میزان نور بسته میشه یا باز میشه. سطح سوم رفتار غریزی هست. رفتارهای غریزی رفتارهایی که ما نگاه میکنیم میبینیم که فرق تغییر میکنه، رفتار جانوران و حیوانات تغییر میکنه بر اساس یک سری رفتارهای غریزی انجام میدن که در حقیقت وقتی باستاب ها زنجیره میشن غرایز رو شکل میدن. در انسان از غریزه کمتر صحبت میشه. چرا؟ چون آموزش و یادگیری به شدت در انسان چی میشه؟ اثرگذار میشه. سطح چهارمی از رفتار رو ما داریم در موجود زنده به نام رفتارهای تصادفی. مثلا میبینیم که بازیگوشی هایی که بچه های حیوانات میکنن، گربه میکنه، سگ میکنه، این بازیگوشی، یا مثلا توی مهد کودک ها و کودکستان ها میبینیم بچه ها دور هم دیگه دنبال هم میدوند، ما میگیم که رفتاره میکنن در حالی که هدف داره، ولی ما هدف این خبر نداریم، متوجه، بعد میتونیم الگو به دست بگیریم از رفتارهای اینا. اما میایم سطح پنجم، اینجا هستش که الگو نقش پیدا میکنه. رفتاری است که در انسان و موجود زنده وجود داره به نام رفتار تقلیدی. یعنی ما به لحاظ در حقیقت توانمندی جسمانی، ساختاری، روانی، قدرتی اینو داریم که تقلید رفتار بکنیم. بعد این تقلیدها طبیعتاً من از دیگران میبینم، سعی میکنم رفتار اون رو در خودم چکار کنم؟ ایجاد کنم. این تقلیدها دو گونه تقلیده. یک تقلید آینه‌وار که من بدونی که فکر بکنم این اون رفتار رو انجام میدم، که همونی که شما میگه تقلید کورکورانه. اونجا که میگه تقلید به معنای این نیستش که من فرض کنید که باید اصلا تقلید نکنم، نمیتونم تقلید نکنم. چرا؟ در ساخت من رفتار و الگو برداری وجود داره. ولی تقلید آینه وار ما رو دوران کودکی است. بچه 2 ساله و 3 ساله میبینیم که چادر مادر که سرش میکنه، کفش پدرش رو پاش میکنه، رفتارهای اونا رو تو بازیاشون، خاله بازیاشون که بابا میشه، که مامان میشه، دقیقا میبینیم این اونا رفتار میکنه. اما یک تقلید داری، تقلید در حقیقت التقاطی. تقلید التقاطی یعنی من حالا انتخاب میکنم و بر اساس اون انتخابی که انجام میدم به نوعی میام چه کار میکنم؟ خدمت شما عرض کنم رفتارم رو تنظیم میکنم. ممکنه فرض کنید آرایش موثر باشه، موسیقی باشه، سبک زندگی باشه، تغییراتی که در رفتارهای خودم ایجاد میکنم. پس میبینیم این رفتار پنجم، رفتار تقلیدی در ما وجود داره. رفتار ششم رفتار خلاقه که من حالا وارد اون نمیشم. رفتار تقلیدی که اتفاقی که میفته یادمون باشه، ما وقتی که میخوایم تقلید کنیم، مثلا یک بحثی که ما میگیم دشمن آدمی، 3 تا دشمن آدمی رو حضرت مولانا نام میبره، یکی حرص، یکی تکبر، یکی تقلید. میگه اینا 3 تا دشمنی هستن که تو اگر مراقبت نکنی تو رو به بند میکشن. بچه ها مثل دوربین فیلم برداری رفتار اینها، گفتار اینها، حرکات بدنی اینا رو ضبط میکنن، بعد میتونن چیکار کنن؟ برگردونن و به نوعی در حقیقت توی رفتارهاشون چی بشه دیده بشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که تا این لحظه از برنامه را شنیدین و مورد توجهتان قرار گرفته باشد. این هفته از الگو و الگوهای رفتاری صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان هفته ما را همراهی کنید. رسیدیم به پایان برنامه امروز و سپاس که همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
نغمه های بی پایان آماده نشر است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا می دهد.
نغمه های بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. حسین 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 تو زندگی می حسین. حسین 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 قدیمی
حسین. سلام به دلهای عاشق، خوش آمدین به جایی که نغمه ها از دلها برمی خیزن. در هر نغمه سرودی از اشک و صداقت است و هر کلام قصه ای است از شور و ایمان. با ما همراه شوید در مسیر نور و حقیقت در نغمه های بی انتها.
مقامم بود بس بزرگ و خطیر، امیر حسین و نعم الامیر. امیر حسین و نعم ماشاءالله. امیر حسین.
اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. جایی که هر گوشهش پر از یاد و عشقه. بوی عود و اسپند تازه خیلی آرام در جانت نفوذ می کنه. سقف های بلند و گنبدی با رنگ های گرم و نقوش اسلیمی که از دیوارها بالا میرن تو را به دنیایی متفاوت میبرن. نورهای مهتابی ملایم فضا را دهاله ای از راز و معنویت غرق کرده. صدای آرام نوای زاکران میپیچه. صدای نوح خانی گرم و پرشور گاه سکوت مشکنه و دلاره و یاد اروزای کربلا میبره. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. هوای تکیه خانه پر از اشک های بی صدا، همدلی و عشق. جایی که دلها کنار همدیگه تنگ میشه و اشتیاق برای حضرت ابا عبدالله علیه السلام موج میزنه. صدای آهسته ذکرها و دعاها همچون نسیمی لطیف از دل هر گوشه می گذره. همه اینا جمع شده تا جایی باشه که نه تنها جسم بلکه روح نیز آرام بگیره و آدمی بتانه معنای عمیق عشق و وفاداری را لمس بکنه. صدای روزخانی اما به گوش میرسه و فضای معنوی دل آرام میکنه.
خیال از من دل رو بایی کند، خیال از من دل رو بایی
نوایش مرا نی نوایی کند، نوایش مرا نی نوایی کند، ولایش مرا کربلایی کند. بدانند و خلق صغیر و کبیر، امیر حسین و نعم الامیر، امیر حسین و نعم الامیر، امیر حسین.
هر صدایی که از قلب برخیزه راهی به دلها باز میکنه، صدایی که نه تنها نوایی است از درد و غم، بلکه پیام آور عشق و امیده. در گوشه ای از شهر مشهد مقدس مردی زندگی میکنه که از خردسالی با همین صدا و عشق پیوندی ناگسستنی داره. داستانش داستان عشق به ابا عبدالله علیه السلام است، مهاجری که در غربت دلش با روضه‌های کربلا زنده نگه داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام معذر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. بنده حاجی محمد جواد حسنی، فرزند حاجی محمد حسن، یکی از مهاجرین مزار شریف، مقیم مشهد مقدس. خداوند توفیق را به ما عنایت فرمود. از سن 7 سالگی بنده به عنوان زاکر آقا عبدالله اقدام کردم و خداوند تعالی به ما عمر داده. با کمال افتخار و ادب به خاندان اهل بیت الحمدلله برنامه نوتری را پیش بردم.
از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو.
کودکی که با نخستین نغمه ها صدای حسین علیه السلام را در دل خود جاودانه کرد، حالا سال هاست که پیام آور آن عشق است.
از سال 1379 هیئت سید شهدا علیه السلام که متشکل از همه مهاجرین در واقع کل سمت شمال مقیم مشهد مقدس تشکیل شد، با حضور بزرگان، متنفذین، کسبه، بازاریان، همه اقشار ملت الحمدلله تأسیس شد و عنوان هیئت عزاداران سید شهدا کاملا مردمیه. و از سال 79 الحمدلله با کمال موفقیت هر سال با شکوه‌تر سال قبل در دهه اول محرم ما در خدمت مهاجرین عزیز بوده و هستیم انشاءالله.
گاهی یک نغمه ساده دل را میبرد به دور دست ها، جایی که فقط صدای عشق است و آرامش جان. هر نسل جوان چراغی است روشن در تکیه خانه که راه را برای عاشقان فردا روشن می کند.
خب الحمدلله روز به روز چراغ دین ما و شما، چراغ اهل بیت شعله‌ورتر می شود در بین جامعه و نورانیت بیشتر را الحمدلله به خود میگیره و در بین جوامع اسلامی بیش از گذشته حقیقت و جایگاه خود را پیدا میکنه و جوان ها بیشتر به سبک و به حساب همون مراسمات روز که نیاز جامعه هست روی آورده و تشویق شدن. اتفاقا هم ما ایرا به فعال نیک میگیریم الحمدلله. در گذشته و برنامه سنتی مسائل اعیاد بوده، میلاد بوده یا مسائل عزاداری اینا جایگاه خود را در بین مردم داشته، ولی خب الحمدلله امروز با بینیش بهتر، با رویش بهتر، با علم و آگاهی بیشتر الحمدلله مسائل بیشتر رونق پیدا کرده در بین جامعه، مخصوصا در بین جوانان که ایره ما انشاءالله به فعال نیک گرفته و مشوق جوانان هستیم که الحمدلله بیشتر از حضور جوانان در مجالس استفاده بکنیم و اینا در مجالس های دینی و مذهبی حضور پیدا بکنند.
وقتی که دل پاک باشه صدای نو هم جان میگیره و دلها به هم نزدیکتر میشن. هر مجلس روزه فرصتی است برای یاد گرفتن و زندگی کردن درس های عاشورا.
آقا ابو عبدالله حسینی علیه السلام خواست دین جد خود را احیا بکنه که داشت با انحراف میرفت. حالا ما به تاریخ صدر اسلام نگاه بکنیم، اگر آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام قیام را نمیکرد و نهضت عاشورا را بپا نمیکرد، یقیناً که از اسلام ناب محمدی خبری نبود. یقیناً که درس آزادگی آقا ابو عبدالله حسین برای همه جوامع بشریت، نه تنها مسلمانان، که یک الگو و عبرت برای همه آزاد خواهان جهان. قیام آقا ابو عبدالله حسین، نهضت آقا عبدالله، اولین الگو و نمونه برای همه مسلمانان و آزادگان جهانه.
اگر چی گونه کار و آل بودم، اگر چی گونه کار و آل بودم، به خاک مزارش جبین شدم، دمی بی ولایش نیاسودم، دمی بی ولایش نیاسودم، گرفتار و دل داده اش بودم. از آن دم که مادر مرا داده شیر، امیر حسین و نعم الامیر، امیر حسین و نعم
الامیر. صدای حاج محمد جواد حسنی نه تنها نوای عزاداری بلکه نوای امید است، امیدی که دلهای مهاجر را به هم نزدیک می کند و پیوند نسلها را برقرار می سازد. در هر گوشه ی دنیا، هر جا که صدای حسین علیه السلام بلند شود، عشق و معرفت زنده است و این عشق همچنان در صدای حاج محمد جواد حسنی ادامه دارد. در روزهای آینده با ذاکران دیگری آشنا خواهیم شد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام ها و درود های ما نثار شما دوستان عزیز، سروران ارجمند و قرآنیان مؤمن باد. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. شما صدای ما را از رادیو دری، صدای خراسان رضوی، مشهد مقدس میشنوید. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر که در قرآن ندانسته چیزی بگوید، روز قیامت در حالی آورده شود که افساری از آتش بر او زده شده است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که نام بت قوم حضرت الیاس بعل بود. واژه بعل 3 بار در قرآن آمده است، در آیه 128 سوره نساء و 72 هود. معنای شوهر در آیه 125 صافات معنای بت دارد.
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين.
مفسران در معنا و مصداق بعل در آیه 125 صافات اختلاف کردند. برخی چون اکرمه، مجاهد، قتاده آن را واژه‌ای به معنای رب دانستند. ابن اسحاق بعل را نام زنی دانسته است که پرستیده می شده، اما آلوسی و برخی دیگر از مفسران این قول را نپذیرفتند. مطابق قول ابن عباس، مراد از بعل بتی به همین نام در بعلبک لبنان بوده و نام این شهر برگرفته از همان بت است. منابع تفسیری و لغوی در بیان ویژگی های بت بعل، آن را از طلا، توخالی، 4 روی، دارای ارتفاع 20 ذراعی و 2 یاقوت بزرگ در چشم، مانند انسانی نشسته بر صندلی در حال خوردن چیزی وصف کردند که شیطان با سخن گفتن از درون آن مردم را به گمراهی می کشانده است. البته داستان پردازی مربوط به ورود شیطان به درون بت را شماری از مفسران نقد کرده و آن را نادرست دانستند.
الله 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 سبحان الله
دوستان عزیز، تلاوت قرآن با اسمشه بیماری های ذهن و روح از بین برن و انسان از درد و رنج رهایی پیدا کنه. بنابراین خوب است تلاوت قرآن و انس با آن را در برنامه روزانه خود بگنجانیم و از این کلام آسمانی دور نشویم. اثرات و برکات تلاوت قرآن به حدی است که در احادیث هم از آن یاد شده. برای مثال امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند قرآن پیمان خداوند با انسان هاست، بنابراین سزاوار است مسلمانان به عهد و پیمان خیش آگاه باشند و به آن عمل کنند. برای وفاداری به این پیمان مسلمانان می توانند به صورت روزانه قرآن را تلاوت کنند.
این قرآنی که شما تلاوت می کنید کتاب هدایت است. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. همه به هدایت احتیاج داریم.
اقوم یعنی استوارتر، بهتر، قویتر، با قوامتر. این قرآن اقوم را به شما نشان میده، شما را به سمت اقوم را نمیده. اقوم در چی؟ اقوم در زندگی دنیاتون، اقوم در کسب عزتتون، اقوم در ایجاد حکومتتون و اقوم در زندگی حقیقی و حیات اخرویتون که اون حیات حقیقی لیل حیوان. فرمود ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا و نقصان عن عما. وقتی پای قرآن نشستیم و از کنار قرآن بعد از بهرهگیری از اون برخاستیم، باید هدایت ما افزایش پیدا کرده باشه و کوردلی ما کاهش پیدا کرده باشه. معرفت ما باید بیشتر بشه، انس ما با معارف حقه بیشتر بشه، قرب ما به خدای متعال بیشتر بشه، شوق ما به عبادت افزونتر بشه. هدایت قرآن در اختیار افراد با تقواست. مدل المتقین تقوا که بود هدایت حتمیست، چون این قرآن هادی بعضی و بعضی را مضل. یضل و بهی منگشا و یهدی بهی منگشا، اینجوریه، بعضی رو از اون طرف میبره بعضی رو هدایت میکنه. هدایت مال متقین. هرچی تقوا بالاتر باشه هدایت روشنتر و بالاتر. باید این رو دنبال بکنیم. اگر دیدید معارف قرآنی رو با آسانی قبول میکنید و در دل میپذیرید و تحمل میکنید، بدانید که خدای متعال اراده کرده از شما رو هدایت کنه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خاصیت قرآن اینه، اگر دل شما به قرآن نزدیک شد، اگر انس با قرآن پیدا کردید، بدانید خدای متعال اراده کرده شما را هدایت کنه و این بزرگترین نعمت الهی است.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 122 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات. روز به روز بر اقتدار، شکوه و یکپارچگی مسلمانان و ناامیدی کافران و منافقان زبون افزوده می شد. منافقان برای کاستن از حضور مسلمانان در میدانهای جنگ و وسوسه رفاه طلبان می پرداختند تا بدین گونه میان سپاه اسلام شکاف افکنند. روش پیامبر در برخورد با منافقان مسالمت‌آمیز بود، با آنان مدارا می کرد و بیشترین نرمش را از خود نشان می داد. ولی آنان گستاخانه بر کارشکنی و توطئه‌های خیش می افزودند. با نزول آیات الهی خداوند کردار ناشایست و توطئه‌آمیز منافقان را نکوهش کرد و آنان را به عذاب سخت بیم داد. نزول این آیات آنچنان در تحریک احساسات و عواطف دینی مسلمانان مؤثر بود که همه حضور نیافته های در جنگ به خود آمدند و دریافتند که این کار آنان گرچه با عذر باشد اما در راستای خواسته کافران و منافقان است. به همین دلیل از آن پس همه رزمندگان با حضور یک پارچه و گسترده خیش با فراخوان پیامبر لبیک می گفتند و کسی در مدینه باقی نمی ماند و حتی در جنگ هایی که پیامبر به دلایل امنیتی در مدینه می ماند حضور مسلمانان در جنگ چشمگیر بود. گفتنیست ممکن بود این موضوع پیامدهای زیانباری برای مسلمانان در بر داشته باشد، زیرا اگر این جنگ ها به درازا می کشید، مسلمانان تشنه حقیقت و جویای معارف اسلامی از نعمت وجود بابرکت پیامبر محروم می ماندند. این وضعیت با اصول اسلامی که بر پایه دانش و آگاهی بنا شده است ناسازگار بود، زیرا مؤمنان نادان در فرهنگ اسلامی جایگاه ندارند و اسلام همواره بر فراگیری دانش و دوری از نادانی تأکید می کند. در اینجا آیه 122 سوره مبارکه توبه نازل شد و اعلام کرد که جز هنگام ضرورت شایسته نیست همه مسلمانان به میدانهای جنگ بروند. باید گروه در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را از پیامبر بیاموزند تا پس از بازگشت مجاهدان آن را به ایشان یاد دهند. در این آیه شریفه می‌خوانیم:
و سزاوار نیست که مؤمنان همگی رهسپار جهاد شوند، پس چرا از هر گروهی از آنان عده‌ای رهسپار نمی‌شوند تا در دین آگاهی بیابند و قوم خود را آنگاه که به سوی آنان بازگشتند بیم دهند؟ باشد که آنان از کیفر الهی بترسند. و
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 17 تا 23 سوره عبس آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره.
مرگ بر انسان کافر چقدر ناسپاس است؟ الله او را از چه چیز آفریده است؟ او را از نطفه ناچیزی آفرید و سپس موزونش ساخت، آنگاه راه را برایش آسان نمود، آنگاه بعد از پایان عمر او را میراند و و در قبر پنهان نمود. سپس هرگاه که بخواهد او را زنده می کند و بر می انگیزد. هرگز چنین نیست که او می پندارد. او هنوز آنچه را که الله فرمان داده به جای نیاورده است.
در ادامه آیات قبل درباره نقش قرآن در بیداری انسان و دوری از رذایل اخلاقی این آیات می فرماید: کم نیستند انسانهایی که هدایت قرآن را نمی پذیرند و به آن ایمان نمی آورند و این نعمت بزرگ الهی را کفران می کنند. مرگ برای این انسانهای ناسپاس و کافر بهتر از زنده بودن است، زیرا هرچه در مسیر باطل و نادرست خود پیش بروند از راه حق و حقیقت دورتر شده و گرفتار مجازات بیشتری می شوند. ادامه آیات به سرچشمه اصلی کفر و کفران اشاره کرده و می فرماید: غرور و تکبر آنان را به چنین رفتاری در برابر حقیقت می کشاند، در حالی که آنها موجوداتی ناچیز و ضعیف هستند. آنها توجه نمی کنند از چه چیزی آفریده شده اند، از نطفه‌ای بی ارزش که خداوند آن را به شکل نوزادی کامل آفرید و اندامهای او را بر اساس اندازه‌گیری دقیق موزون و استوار ساخت و راه رشد و تکامل جسمی و روحی او را میسر کرد. شایان ذکر است که خدای بزرگ راه راست را بر اساس عقل و فطرت و وحی به او نشان داد و از این طریق راه شناخت حق و حرکت در شاهراه هدایت و سعادت را برای او سهل و آسان ساخت، ولی او را در انتخاب راه صاحب اختیار گذاشت تا با اراده خود راه راست را بپیماید. اما انسان پایان کار خود در دنیا را که همان مرگ است فراموش کرده و گمان می کند قرار است برای همیشه در دنیا بماند و زندگی کند، در حالی که اگر به مرگ بیندیشد در بهره‌گیری درست از نعمتها و هدایتهای الهی کوشش می کند و استعدادها و ظرفیتهای خود را بیهوده به هدر نمی دهد. اگر انسان به مرگ و دنیای پس از آن بیندیشد می داند که باید روزی پاسخگوی کارهای خیش باشد و در اعمال و رفتار خود بیشتر دقت می کند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که عجب و غرور انسان را فردی ناسپاس در برابر خداوند می کند و سرانجام او را به کفر نیز می کشاند. اگر انسان به آغاز خود که نطفه‌ای ناچیز است و پایان خود که مرداری بیش نیست توجه کند، از کفر و کفران و غرور دست می کشد. خداوند راه شناخت حق را برای انسان آسان کرده است تا او به بیراهه نرود و بهانه‌ای برای کفر و انکار نداشته باشد.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند با آسان کردن راه تکامل اتمام حجت کرده، ثم السبیل یسره. کسی روز قیامت نگه من نمیدونستم، میگه راه رشد رو به تو نشون دادم، هم از درون عقل و فطرت، هم از بیرون تجربه و علم و انبیا. انسان که مرگ و قبر رو میبینه چرا سرسختی میکنه؟ قتل الانسان ما اکفره، تو میگه ثم امات او فاقبره، چرا گفت میبزی؟ میگه مرگ رو نمیبینی، میگه قبر رو نمیبینی. بعد میگه انشره، هر وقت بخواد اینو منشور میکنه، یعنی پیداست معاد جسمانیه، یعنی از همین قبر ذرات برخواسته میشن. ثم السبیل یسره، با اینکه راه آسان کردیم اما هنه یه عده وایسیدن نمیرن. لما یقدم امره، هر چی خدا امر کرده اینا انجام ندن. با اینکه راه آسونه اما عده وایسیدن. آخه تو صبح تو شون حرف میزنی، خب 5 دقیقه با خدا حرف بزن، آسونه دیگه. میگه روزه چیه؟ میگه نماز چقدر زحمت داره. ثم السبیل یسره، راه رو آسان کردیم اما لما یقدم امره، هنوز امر خدا انجام نگرفته، یعنی با اینکه راه آسونه انجام نگرفته. خداوند تو این آیه ها توحید و نبوت و معاد رو در کنار هم قرار داده. خلقه مال توحید، ثم السبیل یسره راه تکامل رو نشونش داد مال نبوت، انشره بعد از مردن زندهش میکنه، خلقه یسره انشره توحید ما. خیلی خوب، انسانی که همه تحصیلات برش هست، انسانی که میبینه از چی خلق شد، میبینه مرگو، از رهنمود انبیا استفاده نمیکنه، از اون چه میبینه عبرت نمیگیره و همچنان لجاجت میکنه، با اینکه راه حق آسونه وایسیده نمیره، ناسپاسی میکنه، این انسان سزاوار برخورد تند میگه قتل الانسان، مرگ بر انسان، مرده بر انسان، ما اکفره، چقدر ناسپاس. خدایا ما را از اون گروه ها که مورد توبیخ تو قرار گرفتن قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. دوستان عزیز، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث گرانبهایی که به حدیث سفینه معروف هست، از اهل بیت خیش چنین یاد میکنند: بدانید مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است، هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و آن کس که تخلف ورزید غرق گردید. پیامبر در این حدیث اهل بیت را کشتی نجات و مرجع رهایی از سردرگمی ها می دانند، به طوری که سوار نشدن در این کشتی سرانجامی جز نابودی و هلاکت در طوفان گمراهی ندارد. پیامبر که بسیار بر امتش شفیق و دلسوز هست، پس از خود نیز بر آنها نگران هست، گویی پرتگاه های نابودی را در برابر آنها می بیند. تاریخ گواه است که پس از پیامبر اهل بیت آن حضرت چون کشتی با عظمتی به سوی مقصدی الهی حرکت کرده، برای طولانی و پرفراز و نشیب را طی نمودند، راهی که برای پیمودنش گاه باید با سرعت حرکت کرد و گاه به آرامی. در این سفر طولانی تنها ناخدای کشتی عوض می شد، اما برنامه سفر تغییری نمی کرد. هر یک از این ناخدایان فهیم به تناسب شرایط